افغانستان تنها کشوری نیست که به این بلا دچار شده، کشور عراق هم به این بلا دچار شده. یعنی در واقع عملا کشور عراق هم در یک پروسه میره جلو، در این پروسه این کشور رو در سراشیب دقیق و کامل تجزیه و بالکانیزاسیون قرار داده. این که برای مدت کوتاهی علاقه دارن که اجازه به نقش و جایگاه کشور عراق در پروژه جهانی آمریکا در خاورمیانه صحبت بکنم.
بله.
در پروژه آمریکا، وقتی که ما پروژه آمریکا را در خاورمیانه مورد مطالعه قرار میدیم و این پروژه رو با آینده کشورهای دیگر ربطش میدیم، میبینیم که در حال حاضر و در واقع در چند سال گذشته عراق نقش میدان کشتار را بازی میکنند. یعنی این روز کشتارهای اصلی در خاورمیانه در کشور عراق اتفاق میفته. اگر بگیم واقعا کشور، سندیگ در حال حاضر کشور یعنی نیشن استیت، کشور یعنی یک ملتی که دارای یک مرز و بومیه و یه دولت مرکزی هم داره که حتی دیکتاتوری نظامی یا دیکتاتوری غیر نظامی هم هست، ولی بالاخره اون کشور ملت در عراق امروز عملا از بین رفته و عراق نقش میدان کشتار رو بازی میکنه. دولت که در واقع دولت نوری مالکی تحت حمایت نیروهای نظامی آمریکا روند آشفتگی و آشوب را کنترل می کند. یعنی آشوب هست و آشفتگی هم هست، ولی عملا دولت وظیفه‌اش مدیریت این آشفتگی و آشوبه، نه اینکه این آشفتگی و آشوب رو موفق بشه از بین ببره، نه، فقط آشوب و آشفتگی رو در واقع مدیریتش رو در دست گرفته و تنها فونکسیونش، تنها وظیفه‌اش هم اینه که این آشفتگی و آشوب رو در واقع مدیریت بکنه، کنترل بکنه. این دولت نه تنها نمیتواند در مقابل نفوذ ایران مقاومت بکند و مرزهایش رو کنترل بکند، بلکه با در دولت ایران رابطه بسیار نزدیک سیاسی، دیپلماتیک و تجاری داره. یعنی این خودش اصلا معما شده که در این حال که مردم عراق نمیخوان کشورهای همسایه در امور داخلی ایران مداخله بکنن و اکثریت مردم عراق، چه اونایی که شیعه هن، چه اونایی که کرد هن، چه اونایی که سنی هن، همینشون عراقی هن، چه اونایی که عرب هن، چه اونایی که غیر عرب هن، به آسوری ها تعلق دارن، به کلدانی ها تعلق دارن، اینا خواهان در واقع خروج نیروهای نظامی تمام این کشورها بویژه مخصوصا آمریکا هستن. یعنی که خیلی این معما شده که نوری مالکی، آیت الله عبدالعزیز حکیم و دیگر رهبران شیعه در عراق اینا عمدتاً رابطه خوبی با ایران دارن.
بله.
چه اونایی که ما فکر میکنیم مذهبی هن، چه اونایی که سکولار هن. مثلا آقای نوری مالکی هم ادعا میکنه که سکولاره، هم خیلی ها فکر میکنن که بله ایشون و حزبش الدعوه این سکولاره، ولی آیت الله حکیم مذهبیه و حزبش، سازمانش هم البدر کاملا مذهبیه، ولی همه اینا از طرف جناهای مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی کمک های مالی، سیاسی و نظامی دریافت میکنن. جنگ های خیابانی بین میلیشیاهای نظامی، بین لشکر البدر، لشکر المهدی و دیگر میلیشیاهای شیعه در شهرهای جنوب عراق مثل فضیله، میلیشیا در نجف و کربلا، نمونه های از جنگ های نیابتی است. یعنی جنگ های پراکسی وار، نیابتی، وکالتی که در یک سال گذشته در عراق از پیش یافتند. ازدیاد این جنگ ها، گسترش گانگستریسم و فعالیت های مافیایی و ریزش شدید در مشروعیت و پرستیژ علمای مذهب و آیات اوزان. یعنی ما در عراق آیت اللهی داریم مثل آیت الله علی سیستانی، آیت الله محمد سید الحکیم که با همین آیت الله حکیم مثل رابطه خانوادگی داره، ولی این یک آیت الله عظماست. این آیت الله به اضافه آیت الله درجه دو، اینا همینا در دو سال گذشته در واقع اون پرستیژی که رو داشتن از دست دادن و مردم هم بیشتر توده های مردم هم رادیکالیزه شدن در عراق. یعنی حتی در نواحی شیعه نشین هم اینجوری شده. از همکنون ناظرین و تحلیلگران در عراق گزارش از افزایش دوسردی ها، نارضایتی، توهم زدایی ها در دین توده های مردم نسبت به اسلام سیاسی و میشیه های شیعه میدن. مردم به طور کلی از نبود امنیت، نبود الکتریسیتی، نبود آب آشامیدنی و افزایش بیکاری و فقر به تنگ آمدن و علنا میگوین که ما از ساله یک ساله نم، یعنی ستم رژیم صدام حسین بیرون اومدیم و به چاه به اصطلاح تاریک بی امنیتی و آشوب های ساخت گنگسترها و میلیشیه های مختلف شیعه مخصوصا در جنوب عراق افتادن. این که در این شرایط، تحت این شرایط ما میبینیم که پدیده مهاجرت و پناهندگی داخلی، یعنی از نواحی شیعه نشین به نواحی سنی نشین و بالعکس از نواحی کرد نشین شمال به ایالت های مرکزی جنوبی عراق و بالعکس، خیلی خیلی در این دو سال گذشته در عراق شدت پیدا کرده به خاطر اینکه به اصطلاح پاکسازی میشه در این ایالات و در این شهرها. یک یعنی در واقع کشور عراق که داره تجزیه میشه و با پروسه فلاکتیزاسیون روبروست، با یک پدیده عجیب غریب مهاجرت روبرو شده که این پدیده مهاجرت در چند سال گذشته در کشورهای مختلف جهان سوم به ویژه خاورمیانه بی نظیره. یعنی شما یک پدیده رو میبینید به اسم پدیده مهاجرت و فرار پناهندگی که این پدیده مهاجرت و پناهندگی هم جنبه داخلی داره که در داخل خود عراق اتفاق میفته. مردمانی که سالها سال اجدادشون اسلافشون در محلاتی در مثلا شمال بغداد زندگی کردن، اینا کوچ میکنن یا از بغداد میان بیرون یا میرن به جنوب بغداد و برعکس از شهرهای مختلف به شهرهای مختلف به خاطر اینکه یا شیعه هستن یا سنی هستن یا کردن یا عربن. این یک زنبه اون پدیده هست، یعنی پدیده پناهندگی که داخلیه. و اون وقت در کنار این ما میدونیم که مردم عراق با مهاجرت و پناهندگی میلیون ها عراقی به خارج از مرزهای عراق روی آوردن. یعنی امروز شما ما اینومن صحبت میکنیم که نزدیک به 2 میلیون عراقی امروز در کشورهای اردن و سوریه زندگی میکنن.
بله.
ولی حتی در بعضی از کشورهای اروپایی مثل سوئد تعداد پناهندگان عراقی بالای 100,000 در سوئد و نروژ، بالای 100,000 از مردم عراق در این چند سال گذشته کوچ کردن و پناهنده شدن، رفتن به این کشورها. و اخیراً یک سری مقالاتی در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده راجع به مهاجرین در کشور سوئد که همیشه علاقه داشتن که این نوع مهاجرین رو که از زنگ فرار میکنن با آغوش باز بپذیرن. امروز دولت سوئد و دولت نروژ خودشون دیگه شکایت میکنن، میگن ما که جنگ رو شروع نکردیم، این آمریکا بود، انگلستان بود که به عراق حمله کرد، ولی چرا پس همه پناهندگان رو ما بپذیریم؟ یعنی کشوری که همیشه سابقه داشته به مهمان نوازی از پناهندگان، امروز همون کشورها به تنگ اومدن و میگن که بالای 60,000 عراقی در داخل سوئد بسیار بسیار کوچک با 8,000,000 جمعیت خیلیه. یعنی که در این موج از مثلا پناهندگی و مهاجرتی که من بهشون اشاره میکنم، در مقام مقایسه با امواج مهاجرت های اجباری و پناهندگی های 100 سال گذشته خاورمیانه واقعا بی سابقه و بی نظیر اعلام گشته و به ویرانسازترین و خانمانسوزترین کوچهای اجباری در تاریخ خاورمیانه معروف گشته است.
بله.
طبق گزارش ناظرین در 5 سال گذشته نزدیک به 50% جمعیت 25,000,000 نفری مردم عراق دچار بلای مهاجرت های اجباری و پناهندگی داخلی و خارجی شدند که این شامل مهاجرت تقریبا 5,000,000 نفر عراقی به کشورهای همسایه، همجوار و دوردست عراق، سوریه، اردن، لبنان، امارات عربی، کویت، مصر، سوئد، نروژ و در درجات پایین تر از کشورهای دیگر اروپایی و کشورهای دیگر خاورمیانه. پس پدیده مهاجرت و پناهندگی در عراق نه تنها ترکیب دموگرافی اون کشور را شدیداً دستخوش تحول قرار داده، بلکه تبعات و پیامدهای آن باعث تحولات متنوعی در ترکیب جمعیت و تغییرات سیاسی دولتی در کشورهای همسایه و همجوار عراق خواهد گشت که در حال حاضر به نظر من مشکل است که آنها را واقع بینانه ما مورد تحلیل و مورد بررسی قرار بدهیم.
بله.
این هم یه بخشی بود که من علاقه داشتم که بیشتر و بیشتر تاکید بکنم و در مورد عراق مطرح بکنم. این که واقعا کشور عراق امروز در سراشیب کاملا بالکانیزاسیون و یک نوع تزیینی که واقعا جامعه مدنی رو ایالات مختلف که دیگه مرکزیت ندارن، از یه مرکزیتی فرمان برداری نمی کنن، جامعه مدنیت رو در اون کشورها، در اون ایالات هم از دست داده است. اینو خواستم بیشتر اشاره بکنم و در ذهن بگم که در حال حاضر واقعا این سوالات مطرحه، هم بین مردم آمریکا و هم بین تحلیلگرانی که یا راجع به عراق بیشتر تحقیق میکنن یا اینکه خودشون قادر میشن که سفر بکنن به کشور عراق. این سوالات رو که من مطرح میکنم از این تحلیلگران گرفتم. سوال اول اینه که چرا و چگونه آمریکا توانست یک کشور مهمی را به آسانی تسخیر نماید؟
یاله.
این خیلی بسیار سوال است که خیلی ها میکنن، خیلی از تحلیلگران میگن که آخه چگونه این کنن؟ دانشجویان این رو مطرح میکنن که چرا و چگونه آمریکا توانست یک کشور مهمی مثل عراق و روز روشن به آسانی تسخیر نماید؟ درسته که بعدن جنبش مقاومت شروع شد، آمریکا در باطلاق جنگ در عراق فرو رفته.
بله.
این باطلاق هم که میگیم واقعا باطلاقی است که مردم آمریکا فرو رفتن درش، چون تمام این خرجایی که دولت آمریکا در عراق میکنه، این هزینه ها همشون از جیب مردم آمریکا میاد.
بله کاملا. در ضمن جناب پارسا بناب، خیلی هم این حکومتگران آمریکا از شرایط فعلی خیلی هم ناراحت نیستن، هنوز تا اون اندازه‌ای که اینا میخوان هست.
بله کاملا. یعنی در واقع یه بخش بزرگی از فراملی ها، حالا اگر همهشون نگید، یه بخشی از کمپانی های فراملی مثل هالیبرتون یا یونوکال، اینها واقعا سود بزرگی میبرن. ولی این مردم آمریکاست که ما در ایران خیلی در صحبت هم نیشه بودم. وقتی ما میگیم آمریکا در اطلاق ایران فرو رفته، واقعا عمدتا مردم آمریکا، نه این کمپانی های فراملی و یا اون بخش از کمپرادورها وابسته هایی که بنیان، یعنی خودشون عراقی هستن ولی با آمریکا رفتن و سرنوشت خودشون رو با سرنوشت آمریکا، یعنی دولت آمریکا، دولت نامحافظه‌کاران گره زدن. واقعا اونها در بطلان فرونه کردن، اونها سودهای کلانی میبرن از این تجاوز و در بانک های بین المللی جهانی خارج از عراق، خارج از خاورمیانه هم این پول ها را به اصطلاح به صندوق حساب های بانکی خودشون میریزن. سوال دومی که شرایط جدیدی که امروز مردم عراق با آنها روبروست، این شرایط کدامین هستن؟ یعنی چه شرایطی واقعا مردم عراق بالاخره چند سال ممکنه دوام به عنوان یک مردم، یک ملت، به عنوان یک نیشن استیت چند سالی را میتونن دوام داشته باشن؟ این خیلی مهمه. و چرا اکثر عملهای مردم عراق نسبت به این چالش که یا نسبت این بلایی که سرشون اومده از خود نشان میدن؟ و چرا حلایی نیروهای دموکراتیک مترقی میتوانند در مورد حل مسئله عراق عرضه بکنن؟ آیا اصلا ما سراغ داریم از نیروهای دموکراتیک مترقی در کشور عراق؟ یا همینشون، همین این شورشیان، همین اونهایی که مقاومت میکنن همیشون ارتجایی هست؟ نه، اینجوری نیست. باید با دقت نگاه کرد. مردم عراق مقاومت میکنن ولی در داخل این مقاومت نیروهای مختلفی دارن فعالیت میکنن و بخشی از این نیروهای مختلف که عرض کردم، بله ممکنه خیلی ارتجاعی تاریک اندیش باشن که هستن، ولی بخش دیگرشون به نظر من نیستن. چون مردم عراق تا دیروز یک ملت دولتی بودن که دولت دیکتاتوری داشتن، مثل کشور ایران، مثل کشور پاکستان، که ملت دولت یک کشوری هست، یه ملتی هست، یه تاریخ داره، ولی خب حاکمیت دیکتاتوری بوده. اینکه چرا حلای نیروهای دموکراتیک و مترقی میتوانند در مورد حل مسئله عراق عرضه بکنن؟ اینجاست که علاقه دارم به این مسائل خیلی خلاصه یه اشاره بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شکست و عقب نشینی و یا عدم مقاومت صدام حسین و تسخیر نظامی عراق توسط نیروهای نظامی آمریکا و به اصطلاح مؤتلفینش قابل پیشبینی بود. یعنی وقتی که آمریکا به عراق حمله کرد، اینکه همون روزها، همون زمان دولت صدام، ارتش صدام مقاومت نکنه، این قابل پیشبینی بود. بعد از اشغال عراق، مردم عراق با دشمنی روبرو شدن که تنها امتیازش توانایی در بمباران بدون تبعیض و قتل عام مردم غیر نظامی و غیر مسلح شهرها و روستاهای عراق بود. این تنها امتیازش بود. آمریکا کاری نکرد در عراق مگر شهرهای بسیار کوچک تاریخی مثل فلوجه رو بمباران کرد، بمباران بدون تبعیض. در تحت این شرایط تنها گزینه برای مردم عراق مقاومت مسلحانه در مقابل اشغالگر نظامی و قهار بود. یعنی در اون سالهای اول یا در این ماهای اول این اتفاق نیفتاد، بلکه بعد از 4 ماه، بعد از 5 ماه به تدریج وقتی که دیدن این نیروهای نظامی سرنگون کردن صدامو ولی از عراق نرفتن بیرون، این باعث شد که مردم شروع بکنن به مقاومت در سطوح مختلف و در انتها و در شهرها و در روستاهای مختلف. رژیم صدام به ویژه در سالهای 1979-1991 هر نوع وسیله دفاع توسط مردم عراق را از طریق تخریب سیستماتیک سازمان ها و احزاب سیاسی از بین برده بود. یعنی این رژیم، یعنی رژیم صدام حسین، یک رژیم دیکتاتوری بود که حتی برای آینده عراق هم امیدی نداشته بود، برای اینکه تمام سازمان‌های سیاسی رو قلقم کرده بود و اصلا جای تعجب نیست که این وضع باعث شد که مردم عراق در روزهای اول حمله نظامی آمریکا بدون مبارزه کشور خود را در اختیار اشغالگران قرار دهند. چرا؟ به خاطر اینکه در کشور عراق ما یک سازمانی به غیر از سازمان دولتی نداشتیم، یعنی یک سازمان سیاسی، یک سازمان زبده حزبی ما در عراق نداشتیم به غیر از حزب بعث و ارتش حزب بعث. در نتیجه مردم عراق کوچکترین مسئله نداشتن در اون روزهای اول به مقاومت برمیزن، ولی این وضع چندان دوام نیافت و مردم بعد از مدتی کوتاه وقتی که متوجه شدن که به عنوان یک ملت، یک نیشن ستیت مورد تعرض قرار گرفتند، به مقاومت قابل توجهی روی آوردند. آمریکای نامحافظه کارم وقتی که متوجه شد که قادر به کنترل کشور و غارت منابع نفتی که هدف اصلی حمله بود نیست، دست به بالکانیزه کردن کشور عراق زد. شاید تقسیم عراق به سه بخش بین کردها، اعراب سنی و اعراب شیعه در اول، از اول حتی قبل از حمله به عراق در پروژه واشنگتن بود، ولی آنچه که شایسته ذکر است این است که مردم عراق از همان اوان اشغال به مقاومت که به طور فزاینده در واقع افزایش یافت دست زدن. این مقاومت علی‌رغم ضعف‌های جدی که از طرف نیروهای مختلف درون مقاومت به نمایش گذاشته شدن، باعث شده که آمریکا در قدم اول خود در وارد ساختن به اصطلاح ضربه اول در خاورمیانه با ناکامی روبرو بشود. و این ناکامی به نظر من فقط فرهنگی نیست، فقط سیاسی نیست، فقط اجتماعی نیست، حتی تا اندازه نظامی هم است. آمریکا در تمام این زمین‌ها با ناکامی روبرو شده است و منظور من از آمریکا یعنی آمریکای نومحافظه‌کاران، نومحافظه‌کاران که در کاخ سفید در حال حاضر حاکمیت دارن و خیلی امکان داره که این حاکمیت رو در 4 نوامبر از دست بدن.